اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا كما حملت إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. از سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شرکت کنندگان در جلسه حاضر و همچنین از تبریک به مناسبت حلول ماه ربیع الاول که در آغاز این ماه هستیم. انشاءالله طاعات، عبادات و عزاداری های همه شما در دو ماه محرم و سفر که پشت سر گذاشتیم مورد قبول درگاه حق واقع شده باشد و انشاءالله ذخیره قبر و قیامت همه ما قرار بگیرد. خب در خدمت شما هستیم با برگزاری کرسی علمی ترویجی. خب با توجه به اینکه سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام در اواخر ماه سفر بود و در روزهای آینده و به ویژه 17 ربیع الاول میلاد با سعادت آقا رسول الله هست و هفته وحدت، خب در خصوص ویژگی های پیامبر گرامی اسلام ویژگی های بسیاری برای حضرت وجود داره که یکی از مهمترین مواردی که خود خداوند و در قرآن هم به اون اشاره کرده بحث اخلاق پیغمبر هست که در جای مختلف قرآن به این مسئله اشاره شده است که در مهمترین آیه معروف که در قرآن وجود دارد و خداوند ارسال پیغمبر رو برای بحث توسعه اخلاق میدونه و خود پیغمبر هم در روایتی بحث اخلاق رو مطرح میکنه و میگه انی بو استول اتمم مکارم الاخلاق. خب پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم با توجه به این موضوع مهم، خب بحث بررسی سیمای اخلاقی پیامبر گرامی اسلام رو به عنوان یک موضوع در دستور کار این کرسی قرار داد، اما در اینجا با توجه به نهج البلاغه و از کلام آقا و مولامون آقا امیرالمؤمنین این مسئله میخواد بررسی بشه. خب در خدمت ارائه دهنده محترم هستیم که این موضوع رو ارائه میدن با عنوان سیمای اخلاقی پیامبر اعظم از منظر امیرالمؤمنین جناب آقای عیسی‌زاده که این موضوع رو ارائه میدن، و همچنین در خدمت ناقد محترم هستیم در این جلسه کرسی علمی ترویجی جناب آقای سحرخان که در خدمتشون هستیم، در این جلسه انشالله ازشون استفاده خواهیم کرد. خب من برای اینکه با توجه به اینکه مقدارم با تأخیر جلسه شروع شد، من دیگه جلسه رو واگذار میکنیم به ارائه دهنده محترم جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عیسی‌زاده، مدیر گروه فرهنگنامه های پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم. در خدمت ایشون هستیم به مدت نیم ساعت که بحث خودشون رو ارائه بدن. به استقبال سلام.
اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء حبيب الأوصياء أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ابتداء ارمقدم عرض میکنم خدمت همه مهمانان عزیز و سرورانی که از راه مجازی و حضوری در محضر شریفشون هستیم. فرا رسیدن ایام بابرکت این ماه تولد بهترین انسان عالم رسول گرامی اسلام به محضر همه شما عزیزان. قبل از اینکه من بحث رو به محضر شما آغاز کنم، با توجه به این ایام بابرکت یک بشارت و یک خبر خوشی رو هم به محضر شما تقدیم بدارم تا انشالله مورد استفاده همه عزیزان قرار بگیره، و اون این که با توجه به رسالت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، مخصوصا گروه فرهنگنامه ها و معاجم قرآنی دفتر تبلیغات، خب رسالت این پژوهشکده این بود و هست و خواهد بود که بتواند معارف نورانی قرآن کریم رو بر اساس نیازهای مخاطبان گوناگون جامعه در اختیار این مخاطبان قرار بده. خب یکی از نیازهای مخاطبان ما یعنی مسلمانان عالم دسترسی سریع و جامع به معارف نورانی قرآن کریم است. پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برای فراهمسازی در واقع این مسئله از اینکه بتوانند مخاطبان ما در هر سن، در هر در واقع گروهی به نیازهای قرآنیشون دست پیدا بکنن، بزرگترین فرهنگنامه های و معجم ها و دایت المعارف های قرآنی رو در واقع تو دستور کار خودش قرار داده که الحمدلله والمنه بعد از سالها امروز شاهد هستیم که هر کسی در هر کجای دنیا بخواد به خواسته های قرآنی خودش، یعنی اطلاعاتی که مورد نیاز هست، بخواد به اون دسترسی پیدا بکنه، میتواند با مراجعه به پورتال جامعه علوم و معارف قرآن پژوهشکده و همچنین در با ورود در کافه بازار میتواند به بهترین و جامع‌ترین فرهنگنامه دسترسی پیدا کند. اما با توجه به این که پیغمبر عزیز اسلام شخصیتی که قرآن در اکثر جاهاش، در اکثر آیاتش به شخصیت این پیغمبر پرداخته هست، او ضرورت ایجاب میکرد که یک فرهنگنامه، یک دانشنامه جامعی در رابطه با اون حضرت تدوین بشه و در اختیار مسلمانان جهان قرار بگیره. بر همین اساس گروه فرهنگنامه‌های قرآنی فرهنگنامه تخصصی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو در قالب اون فرهنگ جامع قرآن که بیش از 33 جلد هست، دو جلد یعنی جلد 26 و 27 این فرهنگنامه جامع رو اختصاص داده به زندگی پیغمبر، یعنی تمام مباحث و مطالبی که در قرآن در رابطه با حضرت اومده هست در این دو جلد فرهنگ تخصصی حضرت محمد گرد آمده هست که شامل 1500 عنوان فرعی و اصلی مربوط به حضرت هست در این دو جلد جمع شده. ما برای اینکه مخاطبان عزیز ما امروز خب با رسانه در واقع محیط مجازی سر و کار دارن، برای اینکه بتونن با کمترین هزینه حتی رایگان ما این اثر رو به صورت اندرودی تولید کردیم و امروز در کافه بازار قرار دادیم به عنوان فرهنگ محمد صلی الله علیه و آله و سلم، عزیزان میتوانن با نصب در واقع این فایل موبایلی در سیستم خودشون، سیستم یعنی موبایل خودشون، به تمام این 1500 عنوان مربوط به پیامبر اکرم دسترسی پیدا بکنن. این هم به مناسبت این ایام درخشان ولادت پیامبر اکرم که بهش نزدیک میشیم بشارتی باشه و هدیه‌ای باشه از سوی دفتر تبلیغات حوزه علمی قم به تمام قرآن دوستان، معلمان، مفسران، مبلغان، عزیزانی که میخواهن به ریسترین اطلاعات و جامع‌ترین اطلاعات زندگی پیغمبر در حوزه‌های گوناگون، در عناوین گوناگون مربوط به حضرت دسترسی پیدا بکنن، تقدیم خواهد شد. اما با توجه به این که دیدیم در این ایام آخر ماه صفر و اوائل در واقع ربیع الاول، خب ضرورت داره که کرسی هایی در واقع تدوین بشه، جلساتی تدوین بشه، اون هم دفتر تبلیغات. خب این رسالت در واقع فرهنگی همه ماست که به زندگی پیغمبر بپردازیم تا یک بازبینی داشته باشیم بر زندگی اون حضرت، تا ببینیم که خلاصه در کجای زندگی ما مشکلات وجود داره، با مراجعه به سبک و سیره زندگی پیامبر اکرم ایشالله بهره‌مند بشیم از این الگوی در واقع جهانی. بر همین اساس بنده بحثی رو از دیدگاه امیر المومنین علی علیه السلام که حالا عرض خواهم کرد که چرا منظر امیر المومنین رو انتخاب کردم برای این قصه، چون قرآن که خودش عرض کردم این کار رو ما انجام دادیم و در اختیار جامعه قرار دادیم، ولی خواستیم بریم به محضر امیر المومنین این بحث رو مطرح بکنیم، ببینیم امیر المومنین چه نگاهی نسبت به پیامبر اکرم دارن، تا انشالله با ارائه این بحث بتوانیم بیشترین استفاده رو از محضر امیر المومنین در نهج البلاغه داشته باشیم. خب ما این بحث رو در واقع چند قسمت تقدیم میکنیم. ابتدای بحث نیاز هست من یه اشاره داشته باشم و اون مطلب این است. خب بررسی که ما کردیم در جامعه اسلامی و جوامع اسلامی، متوجه شدیم همونطوری که مقام معظم رهبری هم بارها به این اشاره کردن و همه ایمون هم معترف به این قصه هستیم، باید تأسف بخوریم که زندگی ما با زندگی پیامبر عزیز اسلام خیلی فاصله داره. سبک و سیره زندگی ما، سبک و سیره اخلاقی ما، سبک و سیره حکومتی ما، سبک و سیره برخوردی تعامل ما با دیگران از جمله مردم، خانواده، پایین دست، بالا دست، همکار، هم محلی، میبینیم که این شیوه برخورد ما، این سبک زندگی ما به تعبیر مقام معظم رهبری، فرسنگ ها با سبک زندگی قرآنی و اهل بیت و مخصوصا پیامبر عزیز اسلام فاصله دارد. اگر واقعا ما به دنبال این هستیم که جامعه رو به سمت اسلامی شدن ببریم، زندگی مند رو، حکومت مند رو، برخورد مند رو، تبلیغ مند رو، ترویج مند رو، تعامل با دیگران رو به سمت قرآنی شدن ببریم، یکی از بهترین راهکارهایی که قرآن اراده داده هست اینه که بیایید ببینید این الگوی قرآنی که قرآن میگه من معرفی کردم چجوری زندگی کرده. بنابراین اگر بنا هست ما واقعا چه در جهان اسلام چه در جامعه داخلی خودمون کشور عزیزمون ایران، اگر بخواهیم واقعا به سمت سوی تمدن نوین اسلامی به تعبیر حضرت آقا یا بفرمایید اسلامی شدن واقعی جامعه بریم، باید ببینیم که رسول گرامی اسلام ما چه ویژگی هایی داشتن، قرآن چه ویژگی ها رو برای ایشون تعریف کرده، امیرالمومنین علیه السلام چه ویژگی هایی رو برای ایشون تعریف کرده. به خاطر همین ما گفتیم که امروز یک مسئله هست، ضرورت هست، ابتدا باید تبیین بشه مسئله که چه ضرورتی داره حالا به زندگی پیغمبر پرداخته بشه یا زندگی ائمه پرداخته بشه. ضرورتش این است که امروز ما میبینیم که در ابعاد گوناگون زندگی ما فاصله گرفتیم با زندگی اون حضرات، لذا باید اندیشمندان بیان، متفکران بیان، قلم به دستان بیان، محققان پژوهشگران بیان، اولا خوب تبیین بکنن این مسائل رو، شاخصه های در واقع میزان های سبک زندگی قرآنی و اهل بیتی رو برای مردم تبیین بکنن، کتاب بنویسن، تو رسانه ها نشست بذارن، سخنرانی بکنن، مبلغان عزیز ما بیان این رو خوب تبیین بکنن، چون راه اول در واقع اصلاح معرفت هست. تا زمانی که جامعه ما و ما معرفت پیدا نکنیم به اون زوایای زندگی قرآنی و زندگی در واقع ائمه ما، خوب از کجا میتونیم بهش عمل بکنیم؟ بر همین اساس پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن جامع ترین فرهنگنامه سبک زندگی رو کلید زده و تدوین کرده و در حال پایان یافتن هست که بیش از 50 عنوان کاربردی مربوط به حوزه فردی، اجتماعی، خانوادگی و محیط زیست رو تدوین کرده و بیش از 25 چاپ شده و حدود 25 در دست چاپ هست و 17 جلد دیگه هم در حال آماده سازی هست. بر اساس همین رسالت اومدن پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن دفتر تبلیغات اومد چیکار کرد؟ این پروژه رو در دستور کار قرار داده و امروز به جامعه اسلامی ارائه کرده. خب یکی از چیزهایی که باید در اینجا پرداخته بشه زوایای مختلف زندگی حضرت است. بر همین اساس ما میریم خدمت امیرالمومنین. اما چرا امیرالمومنین؟ برای اینکه خود ایشون هم میفرمایند که بعد از خداوند منان اولین شخصیتی که آگاهی کامل و ایمان کامل به حضرت رسول صلوات الله علیه دارد امیرالمومنین هست. چرا؟ برای اینکه از زمان کودکی در خدمت پیغمبر بود و با اشراف پیغمبر تربیت شد تا زمان رحلت پیغمبر اکرم در کنار پیغمبر بود. بنابراین چون آگاه ترین فرد به خصوصیات و ویژگی های پیامبر و همچنین با ایمان ترین فرد به پیغمبر اکرم امیرالمومنین بود، از این باب لازم هست که ما برگردیم به محضر امیرالمومنین، مخصوصا اون چیزی که حضرت باقی موند به عنوان در واقع اخو القرآن، برادر قرآن، یعنی نهج البلاغه، ببینیم که حضرت در رابطه با پیامبر اکرم چه توصیفی کرده، چه ویژگی هایی گفته، چجوری او رو معرفی کرده تا از این بهرمند بشه. اما اینکه چرا در زمان ما الان ما میتوانیم به الگو بودن پیغمبر مراجعه بکنیم، ما اینجا یک دو تا مطلب رو مطرح کردیم. یکی از اون مطلب اینه که خب چه کسی میتواند الگوی انسانیت در و بشر در زمان ما و در هر زمانی باشه؟ یکی از دلایل الگو بودن پیامبر اکرم و همچنین ائمه ما طهارت اون حضرت هست. ما وقتی میایم مراجعه میکنیم به محضر امیرالمومنین میبینیم که حضرت در رابطه با طهارت پاکی رسول گرامی اسلام اینگونه میفرمایند: خداوند نطفه پاک پیامبران را در بهترین جایگاه به وضعیت نهاد و در بهترین مکانها آنها را مستقر ساخت. صلب کریم پدران آنان را به رحم پاک مادران منتقل نمود. هرگاه یکی از آنان به درود حیات میگفت دیگری بعد از او برای پیشبرد دین خدا به پای خواست، تا اینکه از اینجا مهمه، این منصب بزرگ نبوت از جانب خداوند سبحانه و تعالی به محمد صلوات الله علیه رسید. او را از بهترین اصلها و مکانها که با ارزشترین روییدنیها از آن به دست می آید استخراج کرد و نهال وجود او را در اصیلترین و عزیزترین سرزمینها غرس کرد و شاخه های هستی او را از همون درختی که پیامبران را از آن آفرید به وجود آورد. از همون شجره‌ای که امینان درگاه خود را از آن برگزید، فرزندانش بهترین فرزندانند و خاندانش بهترین خاندان و دودمانش بهترین دودمان. نهج البلاغه خطبه 94. بر اساس همین اصل ما می‌بینیم که متکلمان شیعه همچون مرحوم خواجه نصیر طوسی در ضرورت پاکی و عصمت رسول خدا نیز گفتند پیامبر باید معصوم باشد تا سخنان او قابل اعتماد بوده و از این ره گذر هدایت مردم که همانا غرض از ارسال رسول بود حاصل گردد و پیامبر نباید دچار سهو گردد و نباید صفاتی که باعث نفرت مردم می‌گردد از قبیل پستی پدران و ناپاکی مادران داشته باشد. دلیل دیگری که می‌توانیم در رابطه با این که چرا پیغمبر به عنوان الگو می‌تواند باشد، بحث تربیت الهی است. با وقتی مراجعه میکنیم به امیرالمومنین در این زمینه میفرمایند که از همون زمان که رسول خدا را از شیر مادر گرفتن، خداوند بزرگترین فرشته از فرشتگان خیش رو مأمور ساخت تا شب و روز وی را به راههای بزرگواری و درستی و اخلاق نیکو سوق دهند. بعد حضرت در سخن دیگر در رابطه با این نکته مربوط به حضرت فرمودند که هیچگاه نخواستم کارهای رایج در زمان جاهلیت را انجام دهم مگر دوبار. این از کلام خود پیغمبر امیرالمومنین نقل میکنه که در هر بار خداوند میان من و آنچه میخواستم حائلی قرار داد. این نشون دهنده. امام صادق هم در اینجا میفرماید ان الله ادب محمدا فاحسن تعدیبه، خداوند محمد صلی الله علیه رو ادب نمود و چه خوب او رو تربیت کرد. این هم نشانه این هست که اگر ما میگوییم پیغمبر میتواند حسب فرمایش قرآن و فرموده قرآن بهترین الگوی در واقع عالم باشد، برای اینکه تربیت او تربیت الهی است. این هم دو نکته در رابطه با اینکه چرا باید ما در الگو گرفتن به پیامبر اکرم رجوع بکنیم. نکته دیگر بحث جذابیت و آثار وجود پیامبر اکرم هست که امیرالمومنین در این مورد می‌فرمودند که دل‌های نیکوکاران شیفته پیامبر اکرم گشت و چشم‌های حق‌جویان به سوی او متوجه شد و به برکت وجودش کینه ها رو مدفون ساخت و آتش دشمنی ها رو فرو نشاند. افراد دور افتاده را به واسطه او به هم نزدیک ساخت و نزدیکانی که در ایمان هدف هماهنگ نبودند از هم دور نمود. ذلیلان محروم در پرتو وجود او عزت یافتند و عزیزان خودخواه ذلیل شدند. بعد میفرمایند که در همین مورد حضرت میفرمایند امیرالمومنین علیه السلام به نعمتهایی که خداوند هنگام بعثت پیامبر اکرم به آنان ارزانی داشت بنگرید که آنان رو مطیع و فرماندار شریعت او گردانید و در پرتو شریعت او با هم مهربانشان ساخت. بنگرید که چگونه نعمت آسایش پروبال کرامت و بزرگواری خود رو بر آنها گستراند و نهرهای مواهب خود رو به سوی آنان جاری نمود. این بخشی از فرمایشات اون حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در رابطه با جذابیت رسول گرامی اسلام. اما اون فضائل و اون ارزش‌ها و اون شاخصه‌های اخلاقی که امیرالمومنین علی علیه السلام در رابطه با حضرت پرداختن اشاره می‌کنیم. با توجه به اینکه خدمتتون عرض بکنم وقت آنچنان وسیع نیست که ما بخوایم هر کدوم رو مفصلا اینجا تبیین بکنیم، فقط اشاره‌ای به هر یک از اینها می‌کنیم تا انشالله بتوانیم از محضر استاد ارجمندمون ناقد محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سرخان بهره‌مند بشیم در غنای این بحثی که ارائه خواهد شد. اما در رابطه با فضائل پیامبر اکرم، امیرالمومنین علیه السلام در رابطه با فضائل حضرت می‌فرمایند که کافی است که پیامبر خدا رو سرمشق خود قرار دهید. در رابطه با میزان ارزش‌ها قرار دادن فضائل حضرت بحث رو آغاز می‌کنه. می‌فرمایند کافی است که پیامبر خدا صلوات الله علیه رو سرمشق خود قرار دهی و او سرمشق توست در بی ارزش بودن دنیا و رسوایی ها و بدی هایش، زیرا دنیا از او گرفته شد اما برای دیگران مهیا گردید. از نوشیدن شیر دنیا وی رو جدا ساختن و از زخارف و زیبایی های آن برکنار داشتن. بعد در ادامه میگه در زندگی رسول خدا اموری است که تو را بر عیوب دنیا واقف می سازد، زیرا او و نزدیکانش در دنیا گرسنه بودند و با اینکه منزلت و مقام عظیم در پیشگاه خدا داشت، زینت‌های دنیا را از او دریغ داشت. بنابراین هر کس با عقل خیش باید بنگرد که آیا خداوند این کار پیامبرش را گرامی داشته یا به او اهانت کرده. اگر کسی بگوید به او اهانت کرده، به خدا سوگند این دروغ محض است. و اگر بگوید او را گرامی داشته، باید بداند خداوند دیگران را که زینت‌های دنیا به آنها داده گرامی نداشته است، زیر دنیا را برای آنها گسترده و از مقربترین افراد به خودش دریغ داشته. اما در رابطه با ویژگی‌های اخلاقی نبی گرامی اسلام، در رابطه با عظمت اخلاقی پیامبر عزیز اسلام، همونطوری که در قرآن آمده و انک لعلی خلق عظیم، حضرت می‌فرمایند که شما متای دنیا را برای من برشمارید. گفتن نعمت‌های دنیا قابل شمارش نیست. حضرت امیرالمومنین در رابطه با نعمت‌های دنیا میگه، چون قرآن می‌فرماید و این تعدو نعمت الله لا توسوها، اگر بخواید نعمت‌های دنیا رو بشمارید نمیتونید. بعد امام می‌فرمایند، چقدر تحلیل زیبایی، می‌فرمایند شما دنیا رو که قلیل است نمیتوانید بشمارید، من چگونه میتوانم اخلاق محمدی رو که قرآن از آن به عظیم یاد کرده و انک لعلی خلق عظیم. ولی همینقدر بدانیم که اخلاق نیکوی تمام پیامبران به وسیله رسول گرامی اسلام تمام شد، به کمال رسید. آن حضرت تمام اخلاق پسندیده را در خود جمع کرد. از این رو فرمود اینی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. بنابراین باید اعتراف نمود که هیچ کس قدرت معرفی کامل فضائل اخلاقی پیغمبر اکرم رو ندارد. اما این نباید سبب شود تا ما به دنبال شناخت شخصیت اون حضرت نباشیم. بر همین اساس به محضر امیرالمومنین علیه السلام می رویم تا در معرفی ویژگی‌هایش ببینیم اون حضرت چی می فرماید. یکی از صفات برجسته اخلاقی پیامبر اکرم که قرآن با اون اشاره کرده، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. امیرالمومنین علیه السلام در رابطه با این خصلت ارزشمند رسول گرامی اسلام فرمودند که پیامبر اکرم سخاوتمندترین مردم و شجاعترین آنها و راستگوترین آنها و وفادارترین انسان نسبت به وعده و نرمترین انسان. خیلی مهمه. از نظر خوی و کریمترین مردم در برخورد معاشرت بود و هر کس در ابتدا او را میدید از او دوری میکرد، ولی هر کس با او همراه میشد و او را میشناخت به او علاقمند میشد و سخت به او محبت میورزید. به گونه ای حضرت بود که من قبل از او مثل او و بعد از او هم مثل او را ندیدم. دومین خصلتی که امیرالمومنین به اون پرداخته هست، بحث دلسوزی و خیرخواهی رسول گرامی اسلام هست. خب ما میبینیم که قرآن کریم در رابطه با دلسوزی و خیرخواهی اون حضرت فرمودن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. خداوند منان در قرآن فرموده که پیامبر اکرم شخصیتی آمده به سوی شما که عزیز علیه ما انتم، کوچکترین سختی که به شما میرسد بر او سخت است، خیلی بر او سخت است که ببیند که بر شما سختی نازل شده است، شما رو سختی میرسد. بعد از اون طرف میفرماید حریص علیکم بالمؤمنین، ایشون آنچنان حرص داشت بر هدایت شما از گمراهی ها. بعد می فرماید بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آنقدر مهربان بود بر مؤمنین. بعد می فرماید که در تعبیر دیگر باز داره قرآن، فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، میگه ای پیغمبر اکرم داری جان خودت رو میدی از این که این بعضی از این مردم ایمان نمی آورن. این گونه دل سوخته بود رسول گرامی اسلام. بعد امیرالمومنین در همین باره می‌فرمایند که خدا پیامبر اسلام رو به هنگام مبعوث فرمود که مردم در حیرت و سرگردانی بودند، در فتنه‌ها به سر می‌بردند، هوا هوس بر آنها چیره شده بود، خود بزرگبینی و تکبر به لغزش‌های فراوانشان کشیده بود، نادانی‌های جاهلیت پست و خوارشان کرد و در امور زندگی حیران و سرگردان بودند و بلای جهل و نادانی دامنگیرشون بود. بعد می‌فرماید رسول گرامی اسلام در نصیحت و خیرخواهی نهایت تلاش رو کرد، فبالغ فی النصیحه، و آنان رو به راه راست راهنمایی کرد و از راه حکمت و موعظه نیکو مردم رو به خدا دعوت فرمود. بعد در خصوصیت دیگر رسول گرامی اسلام، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند که اون حضرت یکی از خصلت‌هایش این بود که طبیب دوار به طب بود. کسی که میچرخید نیازمندان و مریضان روحی رو پیدا میکرد و اونها رو شفا میداد، یعنی اونها رو هدایت میکرد. امیرالمومنین علی علیه السلام در این باره میفرماید: پیامبر طبیبی است که برای درمان بیماران سیار است، طبیبون دوارون به طبه. بعد میفرماید مرهمه های شفابخش و آماده و ابزار داغ کردن زخم ها را گداخته، بعد تا در موارد مورد نیاز به کار بگیره. برای شفای قلب های کور و گوش های ناشنوا و زبان های لال آماده بود و با داروهای خود در پی یافتن مواضع غفلت و موارد سرگردان بود. پیغمبر اکرم هیچ وقت خانه نمی نشست تا کسی مراجعه بکند، درد خودش رو مطرح بکند. پیامبر اکرم به دنبال دردمندان بود تا بتواند آنها رو تبعاوت بکند. بعد در خصلت دیگری حضرت بحث مقاومت و پایداری حضرت هست. خب همه ما می دانیم که این خصلت حضرت آنقدر زیاد بود، آنچنان در مقاومت پایداری خلاصه استقامت ورزید که ما وقتی رجوع میکنیم به آیات کریمه قرآن مثل آیه فاستقم کما امرت میبینیم در ذیلش آمده هست. ابن عباس نقل میکنه که حضرت فرمودن این آیه، بعضی هم دارن این سوره یعنی سوره هود، مرا پیر کرده هست. ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم حضرت در ابتدای رسالت در اون اوج جهالت مشرکان و بتپرستان چقدر زجر دید اما مقاومت کرد. از این طرف وقتی وارد مدینه شد میبینیم جنگ های مختلف برای پیغمبر به وجود آوردن اما مقاومت کرد. امیرالمومنین علی علیه السلام در این باره میفرمایند که خداوند پیامبر اسلام را فرستاد تا به سوی حق دعوت نماید و گواه اعمال خلق باشد، او بدون سستی و کوتاهی رسالت پروردگارش را رسونی و در راه خدا با دشمنانش بدون عوض نبرد کرد، پیشوای پرهیزکاران و روشنی بخش چشم هدایت شدگان شد. بعد میفرماید که خصلت بعدی که ما همینجا آرمارون بحث رو مختصرش کنیم، خصلت بعدی که بسیار مهم هست، با اینکه ما میبینیم که در جهان اسلام مخصوصا در مکتب شیعه وقتی بحث شجاعت میاد امیرالمومنین شجاع‌ترین فرد عالم معرفی میکنیم، اما همیش فردی که ما او رو به عنوان مرد شجاع عالم اسلام میدونیم، ببینید در رابطه با شجاعت پیغمبر اکرم چی میفرماید. حضرت میفرمایند که همیشه این گونه بود، وقتی که تنور جنگ داغ میشد و سختی شدت میگرفت و دو گروه مسلمان و کافر مقابل هم قرار میگرفتن، امیرالمومنین میفرماید ما به حضرت رسول پناه میبردیم و او رو سپر بلای خیش قرار میدادیم، چرا که از او نزدیکتر به دشمن کسی نبود و او در خط مقدم قرار داشت. این خیلی بحث مهمی هست که رهبران دینی ما، حاکمان دینی ما، حاکمان اسلامی ما در قضایا به عنوان پیشقراول و به عنوان فرمانده در واقع خط مقدم حضور پیدا بکنن در مبارزه در عرصه های گوناگون. اگر این گونه باشد اون وقت هست که سیل مردم را میفتن، سیل جوان ها را میفتن. اما وقتی رهبران دینی ما، حاکمان دینی ما در مسائل دیگران رو تشویق بکنن اما خودشون اگر در صف اول قرار نگیرن شاید عده‌ای حرکت بکنن، اما این یک حکمتی هست که رسول خدا این گونه بود. حکمتش این بود که توانست با این در واقع حضور در خط اول مردم رو تشویق کند به مبارزه با دشمنان، طوری که خلاصه توانست خورشید اسلام رو در عالم بدرخشاند و امروز ما شاهد هستیم که قریب به 2 میلیارد انسان در روی زمین نام مبارک او رو میبرند و به اسلام او معتقد هستند. خصلت بعدی که پیامبر امیرالمومنین علیه السلام مطرح میکنه در رابطه با حضرت، بحث رحمت بودن پیامبر برای همه مردم هست. این خیلی مهمه. میگه مرحوم طبرسی درباره دلیل رحمت العالمین بودن رسول اکرم فرمود: جهتش آن است که پیامبر اکرم آنچرا موجب سعادت ابدی مردم نه فقط مؤمنان برای آنها آورده است و این حتی برای کفار و مشرکان نیز رحمت محسوب می‌گردد. چقدر تحلیل زیبایی. یعنی وقتی پیغمبر قرآن رو میاره، قرآنی که مظهر رحمت است برای این که هدایتگر تمام بشر در عالم هست، پس اون آورنده رحیم بوده به افراد که یه چنین متاع و چنین در واقع ابزار رحمت آفرین رو برای اون میاره. اگر خودش اهل رحمتون للعالمین نبود هیچ وقت چنین کاری نمی کرد. چقدر تعبیر زیبایی. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام درباره این ویژگی حضرت میفرمایند که در زمین دو امان و وسیله نجات از عذاب الهی بود که یکی از آنها برداشته شد بعد از رحلت پیامبر اکرم. این رو داره میفرمایند. بعد فرمودند که اولی چی هست؟ اولی رسول خدا هست که از دنیا رفت. بعد میفرماید دومی رو دریابید و با آن چنگ زنید. اما امانی که برداشته شد رسول خدا بود و امانی که باقی ماند استغفار است. بعد میفرماید خداوند تعالی میفرماید خداوند آنها رو عذاب نمی کند تا تو در میان آنها هستی. خطاب به پیغمبر میفرماید که خدا به پیغمبر میفرماید تا زمانی که تو در میان آنها هستی آنها رو عذاب نخواهد کرد. بعد میفرماید که خداوند آنها رو عذاب نمی کند تو در میان آنها هستی. بعد میفرماید و خداوند آنها رو عذاب نمی کند در حالی که استغفار میکنند. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. بعد خدمتتون عرض بکنیم یک خصلت زیبای دیگری که امیرالمومنین میفرماید و اگر بنا هست واقعا جامعه ما، مملکت ما از مشکلات نجات پیدا بکند، به نظر حقیر اگر همین یک خصلتی که الان میخوام مطرح بکنم و امیرالمومنین مطرح کرده، اگر این رو ما بتوانیم از پیغمبر عزیز اسلام درس بگیریم، خیلی از مسائل جامعه ما حل میشود. و اون خصلت پرهیزی از دنیاگرایی هست. ما امروز میبینیم بعد از این همه سال از انقلاب چرا ما نتوانستیم آنگونه که هست زمینه تربیت انسانهای در واقع جوانهای جامعه‌مون رو آنگونه که حقش است فراهم بکنیم. یکی از دلایل میتونیم این باشه که دنیاگرایی خیلی از ماها و بعضی از مسئولین مملکت ما و مدیران هست. وقتی جامعه‌ای ببیند خدایی نکرده یک مسئولی، یک مدیری، یک عالم دینی آنچنان به دنیا گرایش دارد که هر کجا هست صحبتی از دنیا هست و دارایی های دنیا هست، خب مسلما این سخنان این آقا، سخنان این عالم در دلها نمیشیند. ما در میان علمای بزرگ امثال حضرت امام رحمت الله علیه بریم نگاه بکنیم زندگی دنیایی ایشون رو ببینیم چی گذاشت بعدش خودش. همین الان زندگی مقام معظم علی رو بررسی بکنیم ببینیم چه چیزی از دنیا دارد ایشون. زندگی امثال علامه حسن زاده آملی ها رو بریم بررسی بکنیم. زندگی مرحوم آیت الله عظما بهجت ها رو بریم بررسی بکنیم. اگر میبینیم که امام امروز در دنیا در دلهای میلیون ها انسان جا باز کرده است، اگر مقام معظم رهبری این همه محبوبیت جهانی پیدا کرده، اگر حضرت آیت الله بهجت ها علامه حسن زاده ها این گونه شیفته به قول معروف مردم شیفتش هستند، وقتی نگاه میکنیم میبینیم یکی از برجستگی های زندگی اونها این بود که اینها به پیغمبر اکرم تعصی کردند و دنیاگرایی در زندگیشون نداشتن. امیرالمومنین علی علیه السلام در رابطه با این ویژگی حضرت فرمودند پیامبر دنیا را کوچک شمرد و در چشمان دیگران آن را ناچیز جلوه داد، آن را خار میشمرد و در نزد دیگران خار بی مقدار معرفی میفرمود و میدانست که خداوند برای احترام به ارزش او دنیا را از او دور ساخت و آن را برای ناچیز بودنش به دیگران بخشید. پیامبر عزیز اسلام از جان و دل به دنیا فوش کرد و یاد آن را در دلش میراند. دوست می‌داشت که زینت‌های دنیا از چشم او دور نگه داشته شود تا از آن لباس فاخری تهیه نسازد یا اقامت در آن را آرزو نکند و برای تبلیغ احکامی که قطع کننده عذرهاست تلاش کرد و امت اسلامی را با هشدارهای لازم نصیحت کرد و با بشارتها مردم را به سوی بهشت فراخواند و از آتش جهنم پرهیز داده است. بنابراین بعد در ادامه می‌فرمایند که پیامبر اسلام از دنیا چندان نخورد که دهان را پر کند و به دنیا با گوشه چشم نگریست. دو پهلوی از تمام مردم فرو رفته بود، منظور این که لاغر بود و شکمش از همه خالی تر بود. دنیا را به او نشان دادن اما نپذیرفت و چون دانست خدا چیزی را دشمن می‌دارد آن را دشمن داشت و چیزی را که خدا خار شمرده آن را خار انگاشت و چیزی را که خدا کوچک شمرده کوچک و ناچیز می‌دانست. اگر در ما نباشد جز آن که آنچه را خدا و پیامبرش دشمن می‌دارند دوست بداریم یا آنچه را خدا و پیامبرش کوچک می‌شمارند بزرگ بداریم، برای نشان دادن دشمنی ما با خدا و سرپیچی از فرمانهای او کافی بود. و همانا پیامبر که درود خدا بر او باد بر روی زمین می‌نشست و غذا می‌خورد و چون برده ساده می‌نشست و با دست خود کفش خود را وصله می‌کرد و جامعه خود را با دست خود می‌دوخت و تا آخر کلام که حضرت اینجا بحث طولانی داره در رابطه با خصلت‌های برجسته حضرت و تواضع و فرودنی و سادگی ایشون و مردمداری ایشون. و دو تا عنوان دیگر، یکی بحث محبت به کودکان هست که این زبان زد هست که پیغمبر چقدر به کودکان احترام میگذاشت. و دیگری رعایت حقوق خانواده هست. آنچنان در رابطه با خانواده رعایت میکرد که حضرت میفرمایند وقت خودش رو دقیقا تقسیم کرده بود، یه بخشش خانواده، یه بخشش رو برای خودش، یه بخش دیگر رو برای رسیدگی به در واقع کارهای مردم. بعد میفرمایند که مسئله دیگه تواضع هست که دیگه این نیاز به گفتن نداره. امیرالمومنین در این زمینه کلامی هم داره در خطبه 160 مطرح کردن. بحث دیگه توجه به برادران دینی هست، دردمندی هست. اگر یک برادر دینی رو چند روز نمیدید سراغش میگرفت چی شده، اگه مریض بود به عیادتش میرفت، اگه مسافرت بود براش دعا میکرد که به سالم برگردد. این توجه به اطرافیان یکی از خصلت‌های برجسته پیامبر اکرم بود. بعضی متاسفانه برای خودشون زندگی میکنن. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام در پایان یه دعای زیبایی داره در رابطه با حضرت که من بحثم رو با این دعا جمع میکنم و در محضر استاد هستیم. فرمودن که پروردگارا برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سایه لطف خود جای با وسعتی بکشای، پس فضل و کرم پاداش او را فراوان گردان. خداوندا کاخ آیین او را از هر بنایی برتر و مقام او را در پیشگاه خود گرامیتر گردان و نورش را کامل گردان و پاداش رسالت او را پذیرش گواهی و شفاعت و قبول گفتار او قرار بده، زیرا که دارای منطق عادلانه و راه جدا کننده حق از باطل بود. بار خدایا بین ما و پیغمبرت در نعمتهای جاودان و زندگانی خوش و آرزوهای برآورده و خواستهای به انجام رسیده در کمال آرامش و در نهایت اطمینان همراه با مواهب و هدایای با ارزش جمع گردان. خطبه 72 نهج البلاغه. در پایان لازم می دانم عرضه بدارم که امروز که ما اون گرفتاری های پیغمبر رو نداریم، گرفتاری های اهل بیت رو نداریم، امروز که به برکت زحمت های پیامبر عزیز اسلام و ائمه هدا و شهدای عزیز و جانبازان و آزادگان و تمام علمای راستین زمینه نشر معارف دین، زمینه نشر معارف قرآن، زمینه نشر معارف و ارزش هایی که شهدا آفریدند، زمینه نشر سبک زندگی واقعی اسلامی و قرآنی فراهم شده است، به نظر حقیر بر تک تک ما اولا طلبه ها، اساتید حوزه، مبلغان، مروجان و همچنین دستندرکاران فرهنگی نظام و مراکز فرهنگی نظام، از جمله یک مرکز فرهنگی بزرگ دفتر تبلیغات حوزه علمی قم، به نظر من ضرورت و لازم هست که ما بار دیگر برگردیم یک بازخوانی نسبت به زوایای گوناگون زندگی پیغمبر اکرم و ائمه خدا همراه با آیات قرآن، چرا که زندگی پیغمبر همون زندگی قرآنی، زندگی ائمه ما همون تجلی آیات قرآنی است. ما یک بازبینی و بازنگری داشته باشیم و بیاییم شاخصه های زندگی اونها رو در بالاترین مرکز نظام، یعنی مراکزی که تصمیم ساز این نظام هستند، تا پایین دست نظام، تا جمع مردم، بیاییم واقعا اینها را آنگونه که هست و حقشان هست رو تبیین بکنیم و همچنین در درجه اول عمل بکنیم. امیدواریم خداوند این توفیق رو به همه من عنایت بفرماید. در محضر استاد عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سرخان، از پژوهشگران برجسته قرآنی پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن هستیم که منت گذاشتن و این بحث رو مطالعه دقیق کردن تا انشالله از نکات ارزشمند ایشون بهره‌مند بشیم. و از جناب آقای دکتر غرسبان هم تشکر میکنیم که دبیری جلسه رو بوده گرفتن و همچنین از حضار محترم باز هم تشکر و قدردانی میکنیم که این بحث رو پیگیری میفرمایند از راه های مجازی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب در خدمت شما هستیم با ارائه کرسی ترویجی سیمای اخلاقی پیامبر اعظم از منظر امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه. تقدیر و تشکر میکنیم از ارائه دهنده محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین، از آقای عیسی‌زاده مدیر محترم گروه فرهنگ نامه ها، که ضمن بیان خبر مسعادت بخشی که دادن و ارائه تولیدات فرهنگ نامه ها در مجموعه پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن رو و همچنین دسترسی رایگان به این نرم افزارها رو، خبر بسیار مسرت بخش و خوبی بود در این آغاز ماه ربیع الاول که انشالله عزیزان حاضر در جلسه و همچنین خبرنگار محترم ایکنا هم که در جلسه حضور دارن با اطلاع رسانی این مسائل زمینه رواج بحث رو در این فرهنگنامه ها رو در حالا جمع عمومی مجامع عمومی فراهم میکنن. خب جناب حاج آقای عیسی‌زاده، خب بسیار منطقی ضمن تبیین ضرورت الگو داشتن در زندگی و الگو بودن پیامبر، سه تا دلیل اصلی رو به عنوان ادله الگو بودن پیامبر ذکر کردن: بحث مطهر بودن ایشان، بحث تربیت الهی و همچنین بحث جذابیت. و بعد از این هم 12 ویژگی رو از منظر امیرالمومنین، ویژگی اخلاقی پیامبر رو از منظر امیرالمومنین مطرح ساختن: بحث نرم خویی و مهربانی حضرت، دلسوزی و خیرخواهی، طبیب و دوار بودن، امانت داری، مقاومت و پایداری، فداکاری و شجاعت، پیامبر رحمت بودن، زهد و پارسایی، محبت به کودکان، رعایت حقوق خانواده، تواضع و فروتنی و در نهایت توجه به برادران دینی. خب این مواردی بود که به عنوان شاخصه ها و ویژگی های اخلاقی پیامبر از منظر امیرالمومنین مطرح کردید. خب من دیگه اطاله کلام نکنم، در خدمت ناقد محترم هستیم، حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای سحرخان به مدت یک ربع، که نکاتی اگر دارن در خصوص این بحثی که ارائه شد ازشون استفاده کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين. ضمن تبريك أيام ولادة پیامبر عظیم الشان اسلام و ضمن تشکر از جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج عیسی‌زاده در ارائه موضوع سیمای اخلاقی پیامبر اعظم از منظر امیرالمومنین علیه السلام، نکاتی را برای پربار شدن این مقاله و همچنین به اصطلاح این برای رفع برخی مطالبی که در اینجا مثلا به عنوان مثلا راهکارهای بهتر میشه ارائه کرد، اینها رو بیان میکنم خدمت شما. موضوعی که مطرح شده سیره اخلاقی پیامبر اکرم هستش. ما راه شناخت سیره اخلاقی پیامبر اکرم از سه راه میشود و در کتابها و در منابع اسلامی سه راه رو مطرح کردن. یک، خود قرآن و خداوند متعال هستش. خداوند متعال سیره اخلاقی پیامبر رو در آیاتی بیان فرموده استش، مانند انکل علی خلق عظیم و آیات دیگر که این بحث جدای هستش، که در آیات زیادی خود خداوند متعال اخلاق پیامبر رو توصیف کرده و مردم رو به تبعیت از اخلاق پیامبر دعوت کرده استش. یکی از راه‌های شناخت دیگر خود ائمه علیهم السلام و خود حضرت امیر علیه السلام استش، که سیره اخلاقی پیامبر رو بیان کرده و چه زمان خود حضرت امیر چه زمان ائمه دیگر روایاتی در با رفتار پیامبر با مردم، با جامعه، با خانواده مطرح کردن، چون بحث جدا استش. یه راه شناخت دیگر خود اصحاب پیامبر هستش، همسران پیامبر هستن، که اخلاق پیغمبر موقعی که از یکی از همسران پیامبر سوال میکنن که پیغمبر اخلاقش چگونه بود، فرمود خلقه القرآن. خود اخلاق ما خود قرآن، یعنی قرآن مجسم بوده اینها. پس در ابتدای بحث مناسب است که راه های شناخت سیر اخلاق پیامبر رو بیان کنیم، بعد گفته شد که ما از سخنان حضرت امیر استفاده میکنیم.
در بحث دیگر بحث ارزش آگاهی، به نظر من آثار و اهمیت آگاهی نسبت به اخلاق پیامبر، یعنی این عنوانی باشه که اهمیت آگاهی نسبت به این، خب اون که ارزش داره بگم، اما اهمیت و چه آثاری که شما در خود مقاله هم فرمودید که آثار برکاتی دارد که اینها. موضوع بعدی این که مسئله الگو بودن پیامبر، من از میگم که به عنوان بیاد شرایط الگو بودن، یکی طهارت که یکی از شرایط هستش، دوم تربیت الهی، سوم خود جذابیت و ویژگی هایی که خود پیغمبر داشته، و چهارم فضائلی که پیغمبر داشته. یعنی ما بیام یه عنوان بزنیم که به صلاح این شرایطش الگو بودن پیامبر برای چی هستش، چرا پیامبر الگو هستش، چه شرایطی داشته، چه ویژگی هایی داشته، یا بگیم ویژگی های الگو بودن که طهارت هستش و دیگر تربیت الهی بودن، و خود دیگر ویژگی هایی که داره نسبت به خود پیغمبر، و چهارم هم فضائل پیغمبر. حالا میاد در تو با ویژگی های اخلاقی نبی اکرم، در اینجا شما ردیف کردید، من یه باد دستبندی کردم که ویژگی های اخلاقی پیامبر، یک در رابطه با خداوند که شما مثلا خود همین طبیب، مثلا ویژگی های اخلاقی در انجام وظیفه‌ای که داشته، یکی طبیب دوار که خود پیغمبر دنبال مردم می‌رفت، این در این خصوصیت داشت که در انجام وظیفه منتظر نبود تو خونه بنشینه، خودش می‌رفت سراغ مردم. یکی از مباحثی که امروزه مطرح هستش که چرا روحانیت موفق نیستن، ما اگر بیام زندگی ائمه رو بررسی کنیم میبینیم اینا منبر کم میرفتن، بیشتر سراغ افراد میرفتن، یعنی چهره به چهره، فرد سازی. یعنی پیغمبر اومد روی حضرت امیر اسلام سرمایه گذاری کرد، روی ابوذر سرمایه گذاری کرد، روی سلمان، یعنی کلاس های خصوصی داشت، یا خود حضرت امیر میبینیم کلاس های خصوصی برای مثلا مقداد داشتش، برای عمار یاسر داشتش، یا برای خود اون به اصطلاح این داستان کس که فرمود الناس ثلاثه، که حضرت میبودن رو افراد، حضرت تو صبح برای کدوم سخنرانی میکرد، ائمه هم همینطور، مثلا این که میگن امام صادق علیه السلام چند هزار شاگرد داشته استش، نه که بیاد سینه با تک باز کرسی داشته باشه، با تک تک افراد، شما این همه روایت نقل میکنن افراد، این راویه هایی که هستن اینها به صلاح این جلسات خصوصی داشتن، خود امام رضا علیه السلام بر اینها، یعنی به صلاح تبلیغ اصلاح امروزی، تبلیغ چهره به چهره، فرد سازی. اما متاسفانه تا یک از یک روحانی میگه من سوال دارم، یا من وقت ندارم، من خب جواب مردم بدید. اگر این رضا ببینیم، ما خود حتی علمای بزرگ ما شاگردای خصوصی داشتن، کلاس های خصوصی داشتن، رو افراد سر میگذاری میکنن. لذا یکی از ویژگی های اخلاقی پیامبر در وظیفه رسالتش طبیب و دوار، خود حضرت میرفت سراغ افراد، خود افراد میرفت تو روستاها، خود واگه حضرت با سعی میدادن، باز حضرت میرفت سراغ اونها، یا تو مسجد حرام میشست افرادش مراجعه میکردن. یکی دیگر در انجام وظیفه مقاومت و پایداری، حضرت استقامت داشتش، یعنی این در اون انجام وظیفه کوتاه نیومد، هرچی هم به صلاح توهین میکردن، هرچی هم اهانت میکردن، هرچی هم به صلاح اذیت میکردن، حضرت مقاومت داشت. دیگر فداکاری و شجاعت، حضرت در انجام وظیفه شجاعت داشتش، ترس نداشتش. پس یکی از یعنی سه محور از ویژگی های اخلاقی پیامبر در انجام وظیفه طبیب و دوار بود، مقاومت و پایداری، و دیگر فداکاری و شجاعت. دیگر ویژگی های اخلاقی پیامبر نسبت به فردی خودش، حضرت زهد و پارسایی داشتش، این که ویژگی فردی حضرت بود که اخلاقش رو بود که دنیا طلب نبودش، با به اصطلاح با اون ایثار گذشته که داشتش حضرت نسبت به افراد، دیگر تواضع و فروتنی داشت، این ویژگی های فردی پیامبر بودش. اما نسبت به مردم ما میگیم که پیغمبر پیامبر رحمت بودش. یعنی پس رحمت نسبت به مردم داشتش اینا. دیگر اینکه به اصطلاح دلسوزی و خیرخواهی داشتش، اینم باز نسبت به مردم هستش. دیگر میبینیم امانتداری هستش که همه پیامبر رو به عنوان محمد امین میشناختن. دیگر مثلا میبینیم که ویژگی دیگه که پیغمبر داشت محبت به کودکان داشتش. یا مثلا فرض بگیر رعایت حقوق خانواده. خب ما در تاریخ داریم که برخی همسران پیامبر اخلاق خوبی نداشتن، حضرت به اونها مهربانی میکردش. امروزه میبینیم متاسفانه تا یه خانم بد اخلاقی میکنه، یا آقا ما هم تفاهم نداریم. ما پیغمبر که میفرماید ما الگو هست بر ما، در رابطه با بد اخلاقی ها که اطرافیانش داشت حضرت مقاومت میکرد، با روی خوش با اونها برخورد میکردش، تحمل میکرد حضرت. متاسفانه میبینیم ما این رفتار پیغمبر رو هیچ کدوم الگو قرار ندیم که نسبت به اطرافیان خود میگه یه بد اخلاقی هست تحمل داشته باشیم ما. پس حضرت یکی از ویژگی اخلاقی مهمش صبر و تحمل نسبت به اذیت‌هایی که اطرافیان بهش، عموی خودش بهش می‌کردش، افراد نزدیک، خانواده خودش، بعضی از همسان پیغمبر که حضرت رو اذیت می‌کردن. و همچنین دیگر توجه به برادران دینی حضرت. حالا مثلا اگه کسی بهش مراجعه می‌کرد، حضرت رو راهنماییش می‌کردش. شخص آمد پیش پیغمبر گفت آقا کمک کن. حضرت فرمود اگر ما کمک بخوام میکنیم، اما برو شما کار بکن. حضرت فرمود که گردن سرت یک سالم هستش، بار بذار رو دوشت با چیز کن. یعنی توجه به برادرین، اگر میتونست مال کمک میکرد، اگر نمیتوانست راهنمایی میکرد افراد رو. یعنی مردمی بودن یکی از صفات مردمی است که انسان برای مردم وقت بگذاره. یا آقایی بود از بزرگان سفارش میکرد به ما، میگفت که نماز چه میخواید تو مسجد میروید شما نماز جماعت، یک روب زودتر بار تو مسجد که مردم ببین چه نیازی دارن به شما، چه مشکلی دارن، تو رو تنها پیدا کنن باشد حرف بزنن. یک روب دیرتر بیا. پیغمبر وقت تو مسجد وقت میگذاشت، فقط تنها برای نماز جماعت که نمیماد پیغمبر تو مسجد. مسجد همه چیز هم به قول میگفت مرکز مشورت با مردم بودش. لذا رفتار پیامبر، رفتار اخلاق پیامبر در سه قسمی که با خدای خودش و وظیفه خودش، یکی نسبت به خودش که چیز بود، نسبت به مردم محبت به کودکان، دلسوزی و خیرخواهی، نرمخویی و مهربانی، توجه به برادران، نسبت به خانواده توجه داشتن. این که مثلا میبینیم که حضرت شخص آمد پیغمبر نوه خودش رو بوسید، اون شخص گفت من هنوز بچه های خودم نبوسیدم. گفت تو جهنمی هستی. نسبت بچه ها آقا افتخار میکنه، آقا که من صبح که هوا تاریکه از خونه میرم بیرون، شب ساعت 11 شب میام. این افتخار نیستش. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح سفارش میگه آقا شما تا ساعت 10 شب کتاب خونه وای نیستید، 8 شب به توی خانه پیش خانواده خودتون با اونها غذا بخورید. متاسفانه به اصطلاح میبینه خدا رحمت کنه امام رو، فرمود هیچ موقع تنها غذا نمیخورد با خانوادهش. متاسفانه ما افتخار میکنیم که ما تنها هستیم. ما توجه خلیجا بچه ببینی که میگم که آقا ما بابا ما کی هستش، بابا ما کی میاد خونه. این یکی از دوستان به ما میگفت که من دیدم بچه من داشت، یکی از مسئولین خود مجموعه ما، به بچه من بهم گفت که نه بابای من آدم خوبی نیستش، هیچ وقت خونه نمیادش، با من بازی نمیکنه. پس این پیغمبر که با امام حسن و امام حسین میاد، نوه‌هاش هستش، با دختر خودش فاطمه زهرا سلام الله علیها چقدر مهربان برخورد میکند، دست سینه دخترش رو میبوسد، از او احوال سراغ میکند. اینها درسایی است که رفتار اخلاقی پیغمبر رو به ما یادآوری میکند. پس این حالا یه سوالی که آقا این زن پیغمبر مال 1400 تا کی گفتم؟ آقا قرآن همیشگیه، پیغمبر همیشگی در تمام زمان ها. آقا محبت و مهربانی مال حالا و 100 سال و 200 سال بعد همیشگی، محبت به خانواده همیشگی، مال امسال نیست، مال 100 سال پیش نیست. این یا مثلا فرض بگیر با مردم خوب رفتار کردن همیشگی هستش. یعنی یه سری اوصاف و اخلاق هستش که زمان و تاریخ نداره، همیشه هستش، با فطرت انسان هستش. لذا باید انسان توجه بکنید این اوصاف اخلاقی که در اینجا بیان شده استش اختصاص به یک زمان و دون زمان ندارد. برای تمام زمانها شما با خانوادت خوب باش، برای تمام زمانها با بچهات خوب باش، برای در تمام زمانها نسبت به برادران دینی خودت خوب باش، نسبت به همه شما به سلام. شما مثلا نیست اوصاف زهد و پارسایی برای همیشه هستش، مال امسال چی نیستش. و یک نکته مهم، افراد عادی برای ما الگو نیستن، پیغمبر برای ما الگوه. میگه آقا چطور فلان آقا ما چه کار دیم که الگو برای ما نیستش؟ ما پیغمبر رو و اهل بیت برای ما الگو هستن، بزرگان دین ما الگو هستن. حالا یک نفر دیگه ممکنه بیادش یه لباس روحانیت باشه، اون که برای ما الگو نیستش. اون که الگوه برای ما در همه زمانها پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه است. از خداوند میخواهیم که خداوند ما رو در دنیا و آخرت با اهل بیت و پیامبر و اصحاب و یاران و فرزندانش محشور گرداند و ما رو موفق بده که بتوانیم ادامه دهنده راه پیامبر اکرم بوده باشیم. با تشکر مجدد از جناب حضرت الاسلام و المسلمین جناب حاجی عیسی‌زاده و همچنین جناب حضرت الاسلام و المسلمین جناب قرسپان و دوستانی که در این بحث شرکت کردن، از خداوند ما توفیق همه را خواستار هستم. السلام علیکم و رحمت الله.
خب ممنون، تشکر میکنیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سحرخان، از اعضای هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم که حالا بیشتر پیشنهاداتی در خصوص بهتر شدن این متنی که حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عیسی‌زاده تهیه کردن و اون ارائه دادن مطرح ساختن، به ویژه بحث نظاممند کردن این ویژگی های اخلاقی. خب اگر دوستان دیگر هم که حاضر در جلسه هستند نکته ای دارن، چه به صورت صوتی چه به صورت مکتوب، در خدمتشون هستیم. میتونن هم به صورت صوتی صحبت کنن و هم به صورت مکتوب بحث های خودشونو که ارائه دهنده محترم در پایان بتونن حالا در خصوص این نقد ها و این مسائل نظرات خودشونو و پاسخگویی خودشونو داشته باشن. فقط حالا تا دوستان اگر هستن کسی اعلام آمادگی میکنه، یه نکته هم بنده خدمت شما عرض کنم. این بحث نظاممند بودن خود این ویژگی ها و شاخصه های اخلاقی، خب یک موضوع خیلی مهمی است که در اینجا باید بهش اشاره بشه و یک پله بالاتر اگر ما بخوایم علمی تر کنیم این بحث، دو تا راه، یعنی دو تا مدل میتونیم انجام بدیم. یکی بحث این است که نظام اخلاقی پیامبر رو از منظر قرآن کریم ما بتونیم کشف کنیم، استخراج کنیم نظام اخلاقی پیغمبر رو، که این یه مرحله ای است که با توجه به بحث‌های روش‌های مختلف تحقیقی میتونیم در اینجا بهش اشاره کنیم. و نکته دیگر این که یه مسئله‌ای که الان در سطح جامعه ما هست با توجه به مسائل اخلاقی، شاید بسیاری بگن این ویژگی‌های اخلاقی جزء ارزش‌های دینی است و برای همه روشن هست، اما نحوه کاربردی سازی اینها در جامعه، تک تک اینها در جامعه چجوری است، در شرایط فعلی جامعه امروزی ما چجوری می‌خوایم اینا رو پیاده سازی کنیم و کاربردی کنیم، که این با توجه به این نکته میشه اصلا هر کدوم از اینها ظرفیت این که ما با بحث کاربردی سازی رو به هیچ زمینه کنیم و بعد هر کدوم از اینها رو بتونیم توضیح بدیم، تبیین کنیم و شیوه اجرایی کردن اون رو در شرایط امروزی جامعه بتونیم پیاده کنیم، ظرفیت این که یک مقاله مستقل و هر کدوم از اینها ما کار کنیم، این ظرفیت وجود دارد. خب اگر دوستان ظاهرا حالا سوالی صحبتی ندارن، در خدمت ارائه دهنده محترم حاج آقای عیسی‌زاده هستیم برای جمع‌بندی بحث. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر مجدد دارم از مهمانان عزیز و شرکت کننده در جلسه و همچنین از جناب استاد سحرخان و جناب دکتر قرسپان و همچنین از ریاست محترم حراست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جناب استاد تیموری که محبت فرمودند در از راه دور به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. امیدواریم که و همچنین خواهران گرانقدر و برادرانی دیگر و همچنین در واقع نماینده خبرگزاری اکنا جناب آقای فرجزاده که زحمت نشر این مباحث رو در خبرگزاری دارن، تشکر قدردانی میکنیم از ایشون و همه عزیزان. اما در رابطه با نکاتی که استاد محترم جناب حاج آقای سرخان مطرح فرمودن، بله دو تا نکته اساسی رو مطرح کردن. یکی این که خوب هست که در مقدمه راه‌های شناخت پیامبر اکرم که یکی قرآن و ائمه و همچنین اصحاب اشاره شود، بعد در رابطه با این موضوع که مربوط به امیرالمؤمنین هست پرداخته بشه. بله تشکر میکنیم. نکته دیگری که فرمودن در بحث در واقع عنوان آثار و اهمیت آگاهی به فضائل پیامبر هست که این عنوان رو هم مطرح فرمودن، بسیار عالی، انشالله بهش پرداخته میشه. مسئله دیگه شرایط الگو بودن هست که در واقع ما عنوان کلی بهش بدیم با شرایطی که مطرح کردیم که طهارت، تربیت الهی، جذابیت و خود فضائل و ویژگی‌های اخلاقی حضرت. و نکته سوم بحث خدمتون عرض بکنم دستبندی جدید، پیشنهاد اصلاح در واقع دستبندی در عناوین فضائل هست که در سه شاخه حضرت استاد مطرح کردن که یکی بحث برخورد حضرت در راستای انجام وظیفه نسبت به خداوند، رسالت خداوند بر گردن ایشون انداخت، بر دوش ایشون انداخت، که اون بحث در واقع دین هست، شیوه ترویج دین چه خصوصیاتی، چه در واقع ویژگی‌های حضرت داشتن در انجام وظیفه خودش که مثلا استاد اشاره کردن که ما هم در اونجا آوردیم، این که ایشون فرد سازی تو زندگیش ملاک بود، جلسات خصوصی ملاک بود. خدمتون عرض بکنیم که چهره به چهره این کار رو انجام میدادن که متاسفانه به خاطر حالا بفرمایید که زمان اقتضا میکرد، چم دلیل نمیدونم، این بحث منبر، اصل شدن منبر و در واقع خطابه عمومی شدن در واقع نسل نقل معارف و نشر معارف باعث شده است که خیلی از اساتید ما و منبری های ما فرصت چهره به چهره شدن با مردم رو ندارن، برای اینکه طرف یک ساعت وقت داره میخواد بیاد مثلا در این جلسه، ای حالا گاهی اوقات 1000 نفره، گاهی اوقات 2000 نفره، نه 10 نفره میخواد صحبت بکنه، بعدش هم میبینیم که وقت هم فرصت نداره، چه بسا مشکلات دیگری هم داره. اینجاست که میخوام عرض بکنم این کار در واقع مراکزی مثل دفتر تبلیغات هست که وقتی میخواد مبلغ اعزام بکنه، مبلغ تربیت بکنه. الان ما مرکز آموزشی تربیت مبلغ داریم، ما اومدیم انواع اقسام تئوری ها رو به مبلغمون یاد میدیم، اما این که مبلغ به تعبیر حضرت آقا هم داشت در یک جلسه با علما گفته بود، خب سوال ما اینه که این آقا رفته الان در فلان روستا، در فلان شهر، در فلان کارخانه، فلان دانشگاه برگشته، ازش سوال بکنید شما چند تا نیرو تربیت کردی که طرف مثلا بیاد قرآن خون بشه، بیاد حوزه طلبه بشه، بره مربی قرآن بشه، آیا یه چنین کاری هم محصول ابن ایشون یه چنین چیزی شد یا نه؟ رفت یک ما سخنرانی کرد و برگشت. ما باید اگر واقعا به دنبال تحول در عرصه فرهنگی جامعه و تبلیغی جامعه هستیم، پیشنهاد حقیر این هست، حسب پیشنهاد جناب استاد سرخان، دفتر تبلیغات بیاد یک راهکاری رو، یه سازکاری رو انتخاب بکنه، طلبی رو که تربیت میکنه و تبلیغ میفرسته که در سال بیش از چند هزار مبلغ رو الان اعزام میکنه، مراکز دیگر هم همچنین مثل نهاد رهبری در دانشگاه، مثل اوقاف و دیگر مراکز، اگه واقعا بیان این شیوه پیغمبر رو به مبلغ بیاموزن، آقای مبلغ شما که رفتی داری برمیگردی، ما 10 رفیق میخوایم از شما، 10 شاگرد خصوصی آیا داری به ما معرفی بکنی؟ آیا با اونا بعدن ارتباط داری یا نداری؟ آیا تلفن از اینا گرفتی؟ امروز هم که فضای مجازی اصل شده، آیا طلبه، آیا شما برای خودت یک گروه خصوصی مجازی ایجاد کردی با این طلبه ها، با این جوان ها و نوجوان ها و مردم اون محله ارتباط داشته باشی و بتونی این ارتباط رو و این مشاوره رو و این در واقع دلسوزی خودت رو از طریق مجازی هم چیکار بکنی، انتقال بدی یا نه؟ این نکته بسیار مهمی هست. بعد فرمودن که یک سری خصوصیات فردی هست، زیل عنوان فردی میتونه قرار بگیره، یک سری هم ویژگی‌های مردمی هست، میتونه اونها در زیل در تعامل ویژگی‌های حضرت در تعامل با مردم قرار بگیره، مثل دلسوزی برای مردم، امانتداری یه مردم، محبت به کودکان، محبت به خانواده، محبت به برادران دینی. و نکته‌ای که جناب استاد سحر قرسوان دبیر محترم کرسی فرمودن، بحث عملیاتی کردن، شیوه عملیاتی کردن
ویژگی های پیامبر عزیز اسلام در جامعه هست. اینجاست که واقعا اگر نظام به دنبال این هست که جامعه رو به سمت سوی قرآن شدن ببره، وزارت ارشاد، دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، مراکز فرنگی سپاه پاسداران و دیگر مراکز فرنگی که تو کشور هست، بیش از چند هزار مبلغ و روحانی و استاد معارف در دانشگاه، در مدارس، در جاهای دیگر، معلمان دینی، مربیان قرآن در سراسر کشور، در تمام شهرها و خلاصه بخشا مستقر هستند. بیاد یک سیاست کلی، یک سازوکار کلی، یک راهکار کلی در رابطه با آقا چی کار بکنیم؟ این ویژگی پیغمبر چی بشه؟ عملی بشه در جامعه. مثلا چی؟ فرض بفرمایید همین که استاد سرخان فرمودن آقا مدارای با خانواده، این که ما میبینیم هزارها پرونده طلاق در روز یا در ماه وارد دادگستری میشه، یه دلیلش اینه که خانواده نسبت به همدیگه مدارا نمیکنن، صبوری نمیکنن، استقامت نمیکنن. کوچکترین اختلاف منجر میشه به دادگاه، به پاسگاه، به دادسرا، بعدش هم طلاق. اون وقت میشه 1/5 آمار طلاق، 1/3 اون آمار ازدواج ها طلاق، 1/10 نمیدونم طلاق. چرا؟ برای اینکه ما نتوانستیم اون الگوهای قرآنی رو که همون در واقع سبک و سیره پیامبر است که عین قرآن هست رو در جامعه عملیاتی بکنیم. اگر هم نیاز به هزینه ای داره، بودجه ای داره، راهکاری داره، تشویقی داره، دولت باید، مسئولین باید همونطوری که برای سلامتی بدن و بهداشت و رفع این کرونا و در واقع برطرف شدن این مریضی تو این یک سال خوردی دو سال میلیاردها تومان هزینه کردیم، هزارها دکتر و پرستار و صدها بیمارستان رو درگیر این کار کردیم، آیا ارزش این نداره برای اسلامی کردن ویژگی های پیامبر اکرم و قرآن بیایم هزینه بکنیم؟ من دیشب جناب استاد سرخان، جناب استاد شیرزاد، دیشب داشتم خدمتتون عرض بکنم زندگی نامه معلولان نخبه رو میخوندم، زندگی نامه معلولان نخبه رو میخوندم. امیدواریم اونایی که رسانه دارن به این نکته توجه بکنن، سرچ بکنن تو گوگل هست، بنویسن معلولان نخبه قرآنی. وقتی مراجعه کردم به زندگی بعضی از اینها، باور بفرمایید بعضی از اینها بیش از ده ها بلکه صدها حافظ تربیت کردن تو این کشور. اما وقتی رفتم مصاحبه خصوصیشون رو دیدم که میگن ما برای یک مکان، برای فراهم کردن یک مکان در یک شهر تهران با این عظمت مونده بودیم، جایی نداشتیم که مردم رو دعوت بکنیم به این مکان. اونم یه مکانی رو به ما دادن، بعد اوقاف اومد از ما گرفت. نمیدونم در فلان شهر مثلا یه طبقه رو دادن، بعد اومدن گفتن این باید حوزه علمیه بشود. خب شما ببینید، ما اگر امروز مسئولین ما و علمای ما و مراکز فرهنگی و رسانه‌های ها ما میگیم هی مردم بیایید اسلامی بشید، بیایید زندگیتون اسلامی بکنیم، آیا ما سازوکار لازم فراهم کردیم یا نه؟ آیا زمینه لازم رو فراهم کردیم یا نه؟ آیا بخشی، بله، 0.5% بودجه قرآنی رو در قانون تصویب کردیم. اما سوال بنده این هست، این 0.5% قرآنی آیا اومده هست؟ بله اومده، زحمت کشیده شده، نمیخوام منکر زحمت باشیم، دست عزیزانی که مسئول هستن درد نکنه، اما بیایم واقعا ممحض بشیم ببینیم که چه سازگارهای عملی وجود داره که ما بچه‌هامون قرآنی بکنیم. وقتی یه چنین افرادی، یه چنین مراکز، اونم معلول اومده رفته به قول معروف که با یه مشکلاتی یه خونه اجاره کرده در شرک قائم، دو طبقه، یه طبقه زیرزمینش کرده محل تربیت حافظان قرآن، یه خانم اون معلول، یه خانم بی سرپرست که شوهرش از دنیا رفته، از متدینین و مربیان قرآن بود، یه بچه داره. خب شما نگاه بکنید وقتی آدم این مسائل تو جامعه میبینه، اینجاست که میگه خب مگه میشه به این سادگی جامعه رو قرآنی کرد؟ لذا من عرض من این هست که دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، مراکز فرهنگی، اوقاف که سرمایه عظیمی در راستای ترویج قرآن دارد، وزارت ارشاد، مسئولین هم دولتیان، مخصوصا عزیزانی که تو این دولت جدید اومدن و دغدغه دین و فرهنگ مردم رو دارن، شما نگاه بکنید مقام معظم رهبری سالهاست داره این دغدغه رو مطرح میکنه. امیدواریم که انشاءالله خدا توفیق بده به همه ما، به همه مسئولین، به همه دلسوختگان، علما و دست‌اندرکاران، انشاءالله عملاً از زندگی پیامبر اکرم پیروی بکنیم و انشاءالله در ترویج و نهادینه کردن فضائل پیامبر عزیز اسلام که فضائل قرآنی است، انشاءالله به احسن وجه وظیفه‌مون عمل بکنیم و خداوند روح مطهر امام عزیز شهدا که این در واقع ظرفیت رو برای نظام ما و کشور ما فراهم کردن، خداوند اونها رو از ما راضی و خوشنود بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. ممنون، سپاسگزاریم. یکی از خواهرانم، حالا خواهران دغدغه‌مندی که تو بحث مباحث اخلاقی هست، حالا بحث کاربردی سازی رو به بحث عملی فقط واگذار کردن، گفتم باید عملی مردم اخلاق رو از این الگوها ببینن و عمل کنن بهش تا این جا بیفته. این مباحث نظری، صرف مباحث نظری فایده ندارد. و اینکه مبلغ باید برای مدتی در کنار حالا مردم باشد، با مردم هشت و نشت داشته باشد تا بتونه این اخلاق رو انس بگیرن با این اخلاق و اخلاقیات اون بتونه به عنوان الگو مطرح بشه. این شکی درش نیست، ولی خب بحث فضای بحثی ما صرفا حالا حالت نظری است و همین نظری هم تو بحث کاربردی که مطرح کردیم به صورت نظری کاربردی سازی این مطرح میشه، اما خب عملش بله، اونم فقط صرفا محدود به طلاب نیست. خواص جامعه هم باید در این راه هم جهت باشن تا بتونن بر مردمی که حالا به صورت عامه مردم هستن تاثیرگذار باشن. خب تقدیر و تشکر میکنیم از همه عزیزانی که در جلسه به صورت حضوری شرکت کردن، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، از آقای شیرزادم که در جلسه هستن و همچنین کسایی که به صورت مجازی در نشست شرکت کردن، و تقدیر و تشکر از ارائه دهنده محترم جلسه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، از آقای عیسی‌زاده، مدیر محترم گروه فرهنگنامه های پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن، و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سحرخان، ناقد محترم جلسه، از اعضای هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم که در خدمت این دو بزرگوار بودیم با حضور همه شما. خب در پایان ضایعه اسفناک شهادت جمعی از مسلمانان در افغانستان رو تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان. شادی روح امام و شهدا، مؤمنین و مؤمنات، به ویژه این شهدای حادثه اخیر تروریستی در افغانستان. رحم الله تعالی من یقرا الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. بسم الله. خب ضمناً این بحث فرهنگ نامه پیامبر اعظم رو که الان بحثش ارائه شد، بحث موضوع از دیدگاه امیرالمومنین، بحث فرهنگ نامه قرآنی، این هم شما میتونید از کافه بازار به صورت رایگان دریافت کنید و از این نرم افزار در کنار نرم افزارهای دیگر قرآنی که پژوهش کرده تولید کرده استفاده کنید. در همین جا جلسه رو ختم می‌کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.